پنج اثر اینجا رادیو آزادی است. سلام دوباره، ملی احراری در این برنامه میزبان شما هستم و در استدیو تایر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. از تحولات افغانستان، منطقه و جهان گزارش داریم و برنامه هفتوار این ساعت هم روستای من، خانه من است. اما قبل از همه به خبرها توجه کنید و نخست گوش دهید به خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
سلام و عصرتان بخیر. نخواست توجه فرمایید به سرخط چند خبر. رئیس ولسی جرگه میگوید که با رئیس جمهور کرزی در مورد حل مشکل معرفی وزرای باقی مانده کابینه صحبت کرده است. رئیس جمهور افغانستان و قماندان نیروهای بین المللی در این کشور وضعیت امنیتی را مورد بررسی قرار دادند. نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان با مقامات بلندپایه ایرانی دیدار کرده است. و در اخبار منطقه می شنوید که اداره انرژی اتمی ایران می گوید که درباره پلان غنی‌سازی یورانیم خود ناوقت امروز به اداره بین المللی انرژی اتمی اطلاع خواهد داد. مشروع اخبار. با آنکه اعضای ولسی جرگه افغانستان برای سومین روز به اعتصاب خود ادامه داده و هیچ برنامه‌ای را در آجندای کاری خود شامل نساخته است، رئیس ولسی جرگه میگوید که با رئیس جمهور کرزی در مورد حل مشکل معرفی وزرای باقی مانده کابینه صحبت کرده است. محمد یونس قانونی امروز گفت که رئیس جمهور کرزی وعده سپرده است که به زودی 11 تن از اعضای باقی مانده کابینه را به هدف کسب رأی اعتماد معرفی خواهد کرد. اما وی تاکید کرد که سکوت وکلا همچنان ادامه می‌یابد. این در حالی است که سخنگویان رئیس جمهور گفتند که وقت بیشتر برای معرفی 11 وزیر باید داده شود. نمایندگان مردم در ولسی جرگه از روز شنبه این هفته سکوت اختیار کرده و از رئیس جمهور کرزی خواستند تا 11 وزیر کابینه را معرفی کند و در این حال خطوط اساسی سیاست کشور را نیز برای بحث به ولسی جرگه ارسال نمایند. رئیس جمهور افغانستان یک جا با شماری از وزرای کابینه و قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان وضعیت امنیتی در کشور، بخصوص وضعیت امنیتی در قندهار و هلمند را مورد بررسی قرار داده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که در این اجلاس در مورد هماهنگی میان نیروهای افغان و بین المللی و همچنان تدابیر برای راه اندازی جرگه مشورتی صلح بحث‌های زیادی صورت گرفته است. وضعیت امنیتی در ولایت هلمند و قندهار در حال مورد بررسی قرار می‌گیرد که نیروهای بین المللی خود را برای اجرای یک عملیات وسیع در قندهار آماده می‌سازد و در این حال مردم در هلمند نیز از ناامنی در برخی از ولسوالی‌ها شکایت دارند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان که به تازگی از ایران دیدار داشت، در مورد مسائل وابسته به همکاری‌های منطقوی و نقش سازمان ملل در افغانستان با مقامات ایرانی در تهران صحبت کرده است. نظیف الله سالارزی که یک سخنگوی سازمان ملل متحد در افغانستان برای رادیو آزادی گفت که استیفن دمستورا سفر دو روزه خود را به ایران پایان داده و به کابل برگشته است. به گفته وی در این سفر آقای دمستورا با شماره از اعضای پارلمان، مقامات وزارت‌های خارجه، داخله و مسئولین مبارزه با مواد مخدر ایران دیدارهایی را انجام داده است. و وزارت داخله افغانستان میگوید که قماندان امنیه ولسوالی اندر ولایت غزنی در نتیجه یک حمله مخالفین دولت کشته شده است. در یک اعلامیه که در همین رابطه از سوی وزارت داخله افغانستان به نشر رسیده آمده است که قماندان امنیه ولسوالی اندر یک جا با شماره از افراد پلیس روز گذشته حین گزمه در اخیر بازار ولسوالی اندر هدف تیراندازی نیروهای مخالفین قرار گرفت و در راه انتقال به شفاخانه جان داد. ولایت غزنی در روزهای اخیر شاهد فعالیت‌های بیشتر مخالفین دولت افغانستان بوده است. دو روز قبل 11 تن از افراد ملکی به شمول شماره از شاگردان یک مکتب در غزنی نیز از سوی طالبان مسلح به قتل رسیده بودند. مخالفین دولت افغانستان در مورد این رویداد تا کنون تبصره نکرده است. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم جاوید نعیمی تقدیم می نماید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید که به صورت رسمی نامه را از سوی ایران در مورد معامله غنی‌سازی یورانیم این کشور و دریافت مواد سوخت هسته‌ای دریافت کرده است. این نامه به دنبال معامله که هفته گذشته با میانجیگری ترکیه و برزیل امضا شد فرستاده شده است. بر اساس این معامله ایران بیش از نصف یورانیم کمتر غنی شده خود را برای مراحل بعدی به ترکیه خواهد فرستاد و در بدل آن مواد سوخت هسته‌ای را دریافت خواهد کرد. اما این معامله نسبت به تفاهم‌هایی که در آغاز امسال در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران مطرح شده بود کوتاهی را نشان می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که این نامه ایران را جهت ملاحظه به ایالات متحده، فرانسه و روسیه خواهد فرستاد. در این حال علی اصغر سلطانیان نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفت که تصمیم کشورش برای ادامه غنی‌سازی یورانیم در سطح بالا موضوع اصلی نیست. با گفته او، اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌های تازه علیه ایران را تصویب کند، ایران از معامله مبادله یورانیم با مواد سوخت هسته‌ای خارج خواهد شد. چین در آغاز مذاکرات اقتصادی با مقامات ارشد آمریکایی در پکن موضع آشتی جویانه را اختیار کرد. این کشور تعهد کرده که تقاضاهای داخلی را برآورده ساخته و اصلاحات را در نرخ مبادله در آن کشور به میان آورد. اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به این باور است که چین نیاز دارد تا با این اقدامات اقتصاد جهانی را دوباره متوازن سازد. هو جینتاو رئیس جمهور چین در ملاقات با هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و تیموتی گاینر وزیر مالیه آن کشور گفت که کشورش اصلاحات را بالای یوان واحد پولی این کشور وضع خواهد کرد. واشنگتن حمایت صریح خود را به خاطر دفاع از کوریای جنوبی نشان داده است. این موضوع بعد از آن صورت می‌گیرد که کوریای شمالی متهم شده که یک کشتی کوریای جنوبی را در ماه مارچ غرق کرد و در نتیجه آن 46 تن کشته شدند. قصر سفید می‌گوید که عکس‌العمل کوریای شمالی به خاطر قطع روابط تجارتی با کوریای شمالی و ممنوعیت روی استفاده از آب‌های این کشور توسط کشتی‌های کوریای شمالی یک اقدام کاملاً مناسب است. در چین هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سفرش به پکن از چین خواسته است تا با جامعه بین المللی یک جا شده و اقدام کوریای شمالی به خاطر غرق ساختن کشتی کوریای جنوبی را محکوم کند. North Korea is also a matter of urgent concern. کوریای شمالی هم یکی از موارد فوری قابل نگرانی است. پارسال ما با هم مشترکاً کار کردیم تا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را علیه آزمایش هسته‌ای کوریای شمالی تصویب کنیم و امروز ما با یک چالش جدی و تحریک‌آمیز دیگر به خاطر غرق ساختن کشتی کوریای جنوبی روبرو هستیم. پس ما باید مشترکاً با هم کار کنیم تا با این چالش پاسخ بدیم و اهداف مشترک خود را برای صلح و ثبات شبه جزیره کوریا تقویت کنیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم دستور بررسی پالیسی‌های اردوی آن کشور در برابر کوریای شمالی را صادر کرده و گفته است که نیروهای نظامی ایالات متحده با کوریای جنوبی به خاطر جلوگیری از تجاوزهای آینده کمک خواهند کرد. یک مقام آمریکایی میگوید تعداد از اساکر این کشور با یک قطعه از راکت‌های پاتریوت به پولند رسیدند تا عملیات آزمایشی را با نیروهای پولندی انجام دهند. این ماموریت شامل استقرار بیشترین عساکر آمریکایی در پولند بعد از عضویت این کشور در ناتو است. اندریو پاول سخنگوی سفارت آمریکا در وارسا میگوید قطعه راکت‌های پاتریوت به روز یکشنبه به پایگاه موراک در شمال پولند رسیدند. موراک در 60 کیلومتری شهر کالینینگراد روسیه قرار دارد. به همین خاطر مسکو خشم خود را در خصوص نصب این راکت‌ها در نزدیک قلمرو خود ابراز کرده است. و فعالیت کمی از آتشفشان آیسلند گزارش شده است. اداره هواشناسی آیسلند گفته که در حال حاضر بخار از این آتشفشان خارج می شود اما خاکستر به نظر نمی رسد. دانشمندان می گویند فعالیت های لرزدار کاهش یافته و نزدیک به همان اندازه رسیده که پیش از فوران آتشفشان داشت. این آتشفشان که با ابر خاکستری همراه بود به تاریخ 14 اپریل تقریبا بعد از دو قرن فوران زد و باعث اخلال بخش اعظم پروازها در قاره اروپا شد. سرویس خبری این ساعت را شنیدید. اطلاعات بیشتر در صفحه اینترنتی مقابل دسترس است. azadiradio.com.
خبرهای منطقه و جهان بود از جاوید نعیمی. ساعت 5:09 است. در جریان این برنامه از این تحولات گزارش داریم. حامد کرزی گفته است به زودی 11 وزیر دیگر را برای کسب رأی اعتماد به شورا معرفی می کند. زندانیان افغان در ایران می گویند برای 4 زندانی دیگر حکم اعدام دیروز به اجرا گذاشته شد. نمایندگان کوچی‌های میدان وردک در کنفرانس خبری در کابل گفتند از حق استفاده از علفگرها در مناطق مرکزی افغانستان دست بردار نیستند. به حوادث منطقه، عملیات اردوی پاکستان در اورگزای و مناسبات هند و پاکستان هم نگاهی داریم و برنامه هفتواری این ساعت پروگرام دوستای من خانه من است. ما را همراهی کنید. طوری که در خبرها شنیدید، ولسی جرگه افغانستان برای 30 روز امروز هیچ موضوعی را شامل اجندای کاریش نساخت و اعضای این جرگه به احتجاج خود ادامه دادند. هیئت اداری ولسی جرگه امروز گفت شماری از نمایندگان مردم در دیدار با حامد کرزی در مورد معرفی اعضای باقی مانده کابینه به این جرگه و مسائل دیگر صحبت کردند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه در اعتراض به معرفی نشدن 11 عضو باقی مانده کابینه برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه و مسائل دیگر که به گفته آنها حکومت در مورد آن بی‌توجهی نموده است، از روز شنبه تا حالا جلسات را در سکوت برگزار کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سید فتح محمد بها.
با وجود ادامه راه‌اندازی جلسات ولسی جرگه در سکوت و احتجاج نماینده های مردم برای 3 روز، هیئت اداری و شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده و در مورد معرفی فوری اعضای باقی مانده کابینه به این جرگه با وی صحبت نمودند. جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه نیز مانند روزهای شنبه و یکشنبه به شکل سکوت و بدون اجندا راه‌اندازی گردید. اما محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه گفت که رئیس جمهور در دیدار با وی تعهد نموده که اعضای باقی مانده کابینه را به زودترین فرصت غرض گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی میکند.
امرای رئیس مسئله اعتراض و احتجاج شما و کلای محترم را مطرح ساختم و یک بار دیگر تقاضا کردیم که فرستادن لست کابینه هرچی سریتر اقدام شوند. مجددن رئیس وعده کردن که ما این کار را انجام میتونم و باید ما منتظر اقدامات عملی در این خصوص باقی ببانیم.
اعضای ولسی جرگه افغانستان از روز شنبه به این طرف در اعتراض به معرفی نشدن اعضای باقی مانده کابینه و عدم حضور محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته حالات اضطرار به این جرگه دست به احتجاج زده و جلسات خود را در سکوت راندازی کردند. آنها میگویند تا زمانی که 11 عضو باقی مانده کابینه غرض گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی نگردند، احتجاجشان همچنان ادامه خواهد داشت. آقای قانونی با اشاره به این مسئله گفت که رئیس جمهور در دیدار با نماینده های مردم خواستار معرفی برخی از نامزاد وزرا به ولسی جرگه است که قبلا از سوی این جرگه رد گردیدند.
یک بحثی که در اوجه اونا نگرانی خود نشان دادن در این مورد که بعضی از وزرا، خصوصا بعضی از خوارایی که در اون لست قبلی بودن، شایستگی خود دارن و علاقمندی خود نشان دادن که ای کاش چانس به این می بود که اینا دوباره برای شما معرفی میشد. نظر به اصول وظایف داخلی ما دوباره نمیتونیم اینو زیر بحث بگیریم، جز ای که با 2/3 کل آرا یک تعدیل در اصول وظایف داخلی بیه.
جنجال ها بر سر معرفی نشدن اعضای باقی مانده کابینه به ولسی جرگه نخستین تنش میان حکومت و ولسی جرگه افغانستان نیست. پیش از این آوردن تغییرات در قانون انتخابات از سوی رئیس جمهور کرزی نیز از جانب نماینده های مردم پذیرفته نشد و این به یک مسئله جنجال برانگیز مبدل گردید. هرچند ولسی جرگه خواهان معرفی 11 عضو باقی مانده کابینه در زودترین فرصت است، اما مقام ها در ریاست جمهوری افغانستان این مدت را اندک خوانده و گفتند که انتخاب وزرای باقی مانده نیاز به وقت و دقت بیشتر دارد.
از ادامه اعتراض اعضای ولسی جرگه به خاطر عدم معرفی اعضای باقی مانده کابینه برای دریافت رأی اعتماد به شورا شنیدید. در رابطه به این موضوع تا دقایق دیگر مصاحبه ای را هم با منشی ولسی جرگه خواهید شنید و واکنش حکومت در این رابطه را. و اما گزارشی که تازه گرفته مقامات امنیتی در کابل میگویند یک گروه 7 نفری از تروریستان را بازداشت کردند که در حملات تروریستی و انتحاری در کابل و برخی مناطق دیگر دست داشتند. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان به خبر نگاران امروز گفت این گروه تروریستی در حمله ای که سه‌شنبه هفته گذشته دارالامان انجام شد دست داشته است. گفته شده است که همه اعضای این گروه افغان ها هستند، اما به گفته مقامات در پاکستان آموزش های نظامی دیدند. تفصیل بیشتر از برشنا نظری.
پس از حمله خونین روز سه‌شنبه هفته گذشته در منطقه دارالامان کابل، ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که طراحهای اصلی این حمله را بازداشت کرده است. این گروه 7 نفری از شهر کابل بازداشت شده و به گفته مسئولین ریاست امنیت ملی افغانستان، افراد وابسته به این گروه در حملات خونین دیگر نیز در کابل دست داشتند که ظرف یک سال گذشته صورت گرفته است. سعید انصاری سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان به خبرنگاران گفت که در نتیجه فعالیت‌های این گروه صدها تن از باشندگان کابل کشته و زخمی شدند.
حملات و انفجارات تروریستی و انتحاری را که گروه در شهر کابل سازماندهی کردند مجموعاً و تعداد 37 کشته، 377 تن مجروح و تخریب 71 حراده وسایط نقلیه و 9 باب ساختمان ها و دکاکین گردید.
مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند که گروه های تروریستی اکثرا از پاکستان وارد افغانستان میشوند و به اجرای حملات تروریستیشان میپردازند. اما مقامات پاکستانی میگویند که آنان نیز در برابر این گروه های تروریستی مبارزه میکنند و تلاش دارند تا مانع فعالیت های تروریستان گردند. مسئولین امنیتی در کابل به خاطر عدم تدابیر امنیتی در پایتخت همواره با انتقادات تند مردم و کارشناسان روبرو بودند. اما سخنگوی امنیت ملی در کابل گفت که بازداشت گروه تروریستی 7 نفری در کابل نشان دهنده فعالیت‌های نیروهای امنیتی است که اجازه نداده است این گروه حملات بیشتر را سازماندهی کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بر اساس گزارش روزنامه تایمز برتانیا، مقامات افغان پس از آن وزیر دفاع برتانیا را مورد انتقاد شدید قرار دادند که وای افغانستان را به حیث یک کشور قرون وسطایی عنوان کرد. وزیر دفاع برتانیا این اظهارات را در مصاحبه با روزنامه تایمز بیان داشته است که روز شنبه انتشار یافت. روزنامه تایمز در شماره امروز خود نوشته است یک منبع ارشد در حکومت افغانستان گفته است این اظهار نظر فاکس به روز یکشنبه در دیدارش با رئیس جمهور کرزی مطرح شده و وی در این مورد ابراز ناراحتی کرده است. قادر حبیب در تلاش دریافت عکس العمل رسمی حکومت افغانستان با احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان مصاحبه دارد و نخست از وی چنین پرسیده است:
وزیر دفاع بریتانیا طی اظهارات اخیر افغانستان به کشور قرون وسطایی تشبیه کرده که به گفته برخی از مقامات موجب ناراحتی رئیس جمهور کرزی هم شده. می خواهیم که عکس العمل رسمی حکومت افغانستان به اظهارات بشنویم.
ما نخست بگویم که آمدن سه وزیر مهم کابینه جدید انگلستان، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و وزیر توسعه، مبین تعهد دراز مدت سیاسی، نظامی و توسعه و بازسازی در افغانستان از جانب انگلستان. با صحبت هایی که با این سه وزیر داشتیم، اینا از تعهد دراز مدت اقتصادی و نظامی و کمک های بشر دوستانه برای افغانستان تعهد کردن و یک مسئله رو میخوایم بگویم که ما فقط در مبارزه با محو تروریسم در گروه بهبود حیات اجتماعی و اقتصادی در افغانستان است با عنوان قربانی مستقیم با این پدیده در خط اول قرار داره و همچنان در گروه محو منابع بخواستگاه و تمویلگاه تروریسم که در خارج از مرزهای افغانستان قرار میباشه.
بله، خب همه اظهارات وزیر دفاع بریتانیا را شما چطور تعبیر میکنین؟ آیا واقعا این موجب ناراحتی رئیس جمهور کرزی شده؟
ما باید یک موضوع را بگویم که صحبت های رسمی که با مقامات سی وزیر انگلیسی ما داشتیم، اینا از تعهد دراز مدت خود در عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی و در عرصه نظامی داشتن و در مورد از این که بگویم افغانستان در قدر سیدام است، من فکر میکنم که به هیچ صورت نمیتونه درست باشه. برای که ما امروز در منطقه مدرن‌ترین قانون اساسی داریم، در مورد آزادی بیان دستاوردهای خیلی بزرگ داریم در منطقه، در مورد حقوق بشر و حقوق زن و سایر مسائل دیگه ما دستاوردهای خیلی بزرگ داریم و افغانستان گام به گام در قرن 21 با سایر کشورها در حرکت است.
بله، چی فکر میکنید که اظهارات وزیر دفاع بریتانیا ناشی از چی باشه؟ علت اساسی شما در چی میبینید؟
من فکر میکنم یک سوء تعبیر است. برای این که اظهارات را که اینها در ترتیب حیاتی که به کابل آمده بودن اظهارات بسیار قاطعی در تعهد دراز مدت نظامی با افغانستان، در مبارزه با تروریسم در منطقه و در بازسازی افغانستان، در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در افغانستان اینا ابراز داشتن و صحبت های رسمی از طرف از اینا امنی است و در مورد از اینکه اظهارات اخیرشان که شما میگید گفته، من فکر میکنم که یک سوی تعبیر است.
ظاهر فقیه سخنگوی وزارت خارجه بود که در رابطه با اظهارات اخیری وزیر دفاع بریتانیا که افغانستان را یک کشور قرون وسطایی خوانده است صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئله حکومت و شورا در افغانستان. قبلا گزارشی داشتیم که ولسی جرگه افغانستان بر رسم اعتراض همچنان خاموش است. دو مورد، یکی معرفی نشدن به موقع فرست نامزد وزیران و دیگر نیامدن معاون دوم رئیس جمهور که رئیس کمیته اضطرار هم است، ولسی جرگه را خاموش ساخته است. قبلا هم به گمگوهای میان ولسی جرگه و حکومت موجود بود، اما نه به این گستردگی. حالا چرا؟ مصطفی صدیقی از عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه افغانستان در یک گفتگوی تلفنی پرسید.
قسمی که شما آگاهی داریم در رابطه با دو موضوع مشخص و عمده و بسیار مهم که یک سرازیر شدن سیلاب های مدهش در کشور و جان هزاران تن از مواشی و جان همتن های ما را گرفت و بالاخره خسارات مالی و جانی را در کشور وارد کرد. حس وطن دوستی و حس مردمداری و مردمدوستی که دارن خواستن که از کمیته محترم اضطرار طلب معلومات شوند و بخواین که اینا به حالت اضطرار افغانستان چه نوع رسیدگی کردن، پولی که مصرف کردن شفافیت از این چطور بوده، آیا عدالت تأمین شده. بنان ولسی جرگه پیشنهادشی بود که آقای خلیلی نه به عنوان معاون دوم رئیس جمهور بلکه به عنوان رئیس کمیته حالت اضطرار در افغانستان با اعضای تیمش با اعضای کمیتهش تشریف بیاره و به نماینده های ملت افغانستان توضیحات را ارائه بکنه.
اما جناب خواصی ببخشید کمی جمع میخوایم یک سوال بکنم از شما که برخی از حقوقدان ها میگن که از لحاظ حقوقی پارلمان نمیتونه که معاون رئیس جمهور را ولو که رئیس کمیته اضطرار هم باشه به پارلمان بطلبه. چی میگن در این مورد؟
البته اگر حقوقدان ها همچی استدلال را میکنن درست ما موافق هستیم، ولی آقای خلیلی باید از این پست کنارگیری بکنه، استعفای خود را نشان بده و مردم افغانستان نشان بده که ما دنبال گرفتن مواقف نیستیم، ما دنبال کاری نیستیم که او به ضرر و یا به مشکلات مردم افغانستان زیاد میبخشه. اینا از این پست استعفا بدن رسما. یک وزیر و یک اعضای کابینه را باید رئیس کمیته اضطرار تعیین بکنه تا اونا در برابر ملت و نماینده ملت مسئول باشن. وقتی که اینا این پست اشغال میکنن و به خود کسرشان میدانن آمدنشان به پارلمان، شما چه قضاوت میکنید با حالت ملت مردم افغانستان رسیدگی چه طور صورت بگیره؟
یا عمدترین موردی هست که شما تا بال سکوت اختیار کردین؟
یک مورد مهم که مهمتر از کمیته اضطرار آمدن کابینه هست. شما میبینید که کشور در یک سردرگمی به سر میبره. ولسی جرگه به احتجاج خود، اعتراض خود ادامه داده.
خب فکر میکنین سکوت شما چه کار خواهد کرد؟ چقدر مطمئن هستین که با کوبیدن بر روی میزهای پارلمان درب ریاست جمهوری را هم محکم بکوبین و جواب بشنوین؟
شما میدانین که این یک حرکت مدنی است و طبیعی است که دنیا به این قضیه متوجه خواهد شد. این اقدام است که به خاطر منافع مردم و به خاطر از اینکه ما حکومت را میخواهیم از سردرگمی و سرپرستی به یک طرف روشنایی و یک حاکمیت که واقعا تمثیل اراده مردم و حاکمیت ملی است، این ما به او سمت میخواهیم سوق بدیم و سمت سو بدیم. به او لحاظ این حرکت مدنی است و انشاءالله.
خاموشی شما جناب خواصی، خاموشی شما چه اقدام دیگری در پی خواهد داشت اگر نامزد وزیران به شما معرفی نشن؟
فردا ما کمیته رؤسای داریم که انشاءالله در کمیته رؤسای تصمیم خواهد گرفته شد که چی تصمیم بعدی را باید حال خود باشه.
و این روزها شاید بدامنی های در کابل و دیگر نقاط بوده ایم جناب خواصی، با توجه به این مسئله ادامه تنش میان ولسی جرگه و حکومت کار را به کجا خواهد کشند؟
البته مسئولیت برمیگرده به ارگانی که به خواسته های ملت افغانستان که از طریق نمایندهایشان میشه پاسخ مثبت نمیده. البته این جوابگویی را باید حکومت بکنه نه پارلمان.
عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه بود که در رابطه با اختلاف حکومت و شورا صحبت میکرد. و اما شماره از نمایندگان کوچی ها در شورای ملی افغانستان و همچنان بزرگان کوچی در کابل میگویند آنان حق استفاده از علفچارها در مناطق مرکزی افغانستان را دارند و از آن دستبردار نیستند. کوچی ها نمایندگان کوچی ها در شورا امروز در رواندازی کنفرانس خبری خواهان اقدامات اساسی دولت برای حل این مشکل شدند. جنجال کوچی ها و هزاره ها از سالها به این سوی دارد و آنان چندین بار در این رابطه به این موضوع با هم درگیر شدند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل فوزیه احسان گزارش میدهد.
پس از آن که رئیس جمهور کرزی برای حل مشکل کوچی ها و هزاره ها در ولسوالی های دای میرداد و بهسود فرمانی را صادر کرد، شماری از نماینده های کوچی ها بار دیگر هشدار دادند که از حق خود برای استفاده از علفجرهای نقاط مرکزی افغانستان دست بردار نخواهند بود. نماینده های کوچی ها از فرمان رئیس جمهور کرزی که برای آنان زمین توزیع خواهد شد استقبال کردند، اما گفتند که این مسئله به معنی آن نخواهد بود که آنان زمین ها و علفچر ها استفاده نکنند و مجبور به ترک آن شوند. ملا ترخیل کوچی، یکی از اعضای ولسی جرگه، به روز دوشنبه در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که آنان قباله های شرعی زمین ها را با خود دارند.
افغانستان کوچی تا تشویش پیدا سویده که ما حق
برای کوچی های افغانستان این تشویش پیدا شده است که حق ما، حق شرعی ما، اسناد شرعی ما امروز در بهسود و میدان وردک از طرف حکومت خدای نخواسته به اعتبار شود و برای کوچی ها در تمام افغانستان دروازه ها بند شود. من باور دارم که حکومت در مورد حق شما غفلت نمی کند که اسناد شرعی و قانونی شما را نادیده بگیرد.
حق حقوق که دوم را غفلت نکی سدمن شرعی قانونی اسناد سوک نادیده ونیسی.
شماری از بزرگان قومی کوچی ها نیز گفتند که آنان قباله های از دوران حاکمیت امان الله خان، ظاهر شاه و داوود خان را در اختیار دارند که حق استفاده از علفچرها را برای آنان ثابت می سازد. اما در عوض نماینده های هزاره ها می گویند که در مناطق آنان به خصوص در نقاط مرکزی کشور نفوذ و نیازمندی های آنان زیاد شده است. فرمان رئیس جمهور افغانستان پس از آن برای حل مشکل کوچی ها و هزاره ها صادر گردید که هزاره ها و کوچی ها با هم به نبرد مسلحانه پرداختند. در بخشی از این فرمان که با وسیله محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان تشریح گردید چنین آمده است:
کوچیان قریه ها و مناطق مسکونی دای مرداد، تیزک و کجاب را بدون قید شرط تخلیه نمود. به منظور توزیع زمین جهت اسکان کوچی ها با نظرداشت مصوبات شورای وزیران و احکام فوق تذکر یافته ریاست جمهوری، بار دیگر با وزارت های زراعت و آبیاری، امور داخله و اداره مستقل ارگان های محل اکیدن هدایت داده می شود تا طی مدت حداکثر 3 ماه کار عملی توزیع زمین به منظور اسکان و معیشت کوچی ها را آغاز نمود.
با آنکه در زمینه حل مشکل کوچی ها و هزاره ها روی استفاده از علفچرها کمیسیون نیز معذف گردیده است، ولی شکایت های زیاده تا هنوز هم وجود دارد که دولت برای حل این مشکل اقدامات اساسی نداشته است. با توجه به ادامه مشاجرات لفظی میان هزاره ها و کوچی ها به نظر می رسد که تطبیق فرمان جدید رئیس جمهور کرزی در این مورد نیز با مشکلات روبرو خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 5:28 است. شنوندگان عزیز، ادامه گزارش ها را از رادیو آزادی می شنوید. شماری از زندانیان افغان در ایران می گویند برای 4 زندانی دیگر افغان در ایران دیروز حکم اعدام صادر شد که به قول زندانیانی که هنوز حکمشان جاری نشده است، این 4 تن امروز قرار بوده است که اعدام شوند. به صدای یکی از زندانیان افغان در محبس یزد در این رابطه گوش دهید.
ما از یزد است ببینی بند خدا را 2 ماه جلوتر اینا برد بر ایدام، بعد دوباره گویدام اینا شکسته آورد اینجا دولت جشن گیری و چی که شما ایدام شما شکست. حال امروز میخیم 2 ساعت میشه اینا برده بر ایدام. 4 تا افغانی هستن، نه مسلحانه، باور کو به جای یک نفر خود ما حاضر و قسم بخورو که اصلا نه از این مواد خبر داشته نه هم از او بوده. این توجهانی هم هسته که یعنی 18 سال نداره، همین یکی که من میگو میخونی 18 سال هم نداره بر برده بر ایدام. ما افغانی ها هم رابطه دار میبینم دیگر خود، ولی ای 4 تا افغانی را ما چی میفهمیم؟ ای دولت افغانستان میگه افغانی ها به در مینا رسیدگی میگه بیشتر اصلا درد ما میفهمید، درد ای حبس که میکشیم ما خواهمی تو خود نوفیلا زیرا کنی ادام هستیم، ادام یک درجه معلومی درجه تایید بشه یا ادام بکنه، اینا هم که ادام میکنه اینا هم ادام یک درجه بود. خود دولت افغانستان جلو کلام شما رو گرفت، وقتی آمادگی میگیره کم میگیره ادام که در مورد از این آقا سید، در مورد از این چهار نفر ادام کال برده، به خدا قسم اینا نه فامیل ما هستن نه هیچی، به خدا عشق مادر ما ده، از بس که میفهمی اما دو تا نامیت جوانه هست که دست و صورت اینا بزنید داغ میزنن، اصلا به دل از این دولت افغانستان بر از این جوانه نمیسوده، به خدا قسم عشق مادر اومده، عشق مادر اومده، نه به خاطر خود ما، نه به خدا ما اون رفته قد گریه کرده، خدا میفهم یک جوانه که ایش دست و لر میبره ایدام میده، دولت افغانستان چی به درد ما خود، یک ایت کوچکترین ایت ما ندیده یک روز بیاینده از زندانی باز خواست کن شما چی کار شده چی کار نشد، ای سفارت افغانستان هیچ کار نمینه، اینا سبا ایدام مینه یا فردا میمره ایدام مینه، بعد از دسته که اینا چی کار جواب نمیده، اصلا ما ده دفعه زنگ زدی هزار دفعه پشت خط از چی تلفون اینجا یکی 120 نفر 150 نفر نوبت میگیره نمیرسه، ما هم 50 دفعه میگه جواب ما نمیده.
صدای یک زندانی افغان در ایران را شنیدید که در رابطه با اجرای حکم اعدام برای 4 جوان دیگر زندانی افغان در زندان یزد ایران صحبت می کرد. اینجا رادیو آزادی، ساعت 5:30 است. قبل از اینکه گزارش های دیگر را دنبال کنیم، جاوید نعیمی فشرده خبرها را تقدیم می کند.
بانک اعضای ولسی جرگه افغانستان برای سومین روز به اعتصاب خود ادامه داده و هیچ برنامه را در آجندای کاری خود شامل نساختند. رئیس ولسی جرگه می گوید که با رئیس جمهور کرزی در مورد حل مشکل معرفی وزرای باقی مانده کابینه صحبت کرده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعلان کرده که بیشتر از 200 تن از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه را که از فهرست ابتدایی باز مانده بودند شامل این فهرست خواهد ساخت. انفجار یک بم امروز در ولسوالی خاک سفید ولایت فرا یک موتر غیر نظامیان را هدف قرار داد که در نتیجه 5 فرد ملکی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید که قماندان امنیه ولسوالی اندر ولایت غزنی در نتیجه یک حمله مخالفین مسلح دولت کشته شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرده که به صورت رسمی نامه‌ای را از سوی ایران در مورد معامله غنی‌سازی یورانیم این کشور و دریافت مواد سوخت هسته‌ای دریافت کرده است. واشنگتن حمایت صریح خود را به خاطر دفاع از کوریای جنوبی نشان داد. و یک مقام آمریکایی میگوید تعداد از اساکر این کشور با یک قطعه از راکت‌های پاتریوت به پولند رسیدند تا عملیات آزمایشی را با نیروهای پولندی انجام دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. یک بحث مشورتی به شرکت محصلان پوهنتون کابل به خصوص محصلان حقوق و شماری از مسئولان دیگر به خاطر برگزار کردن بهتر جرگه مشورتی سال در پوهنتون کابل برگزار شد و در این نشست در مورد نوای برگزاری و تعادل اجتماعی شرکت کنندگان بحث های انجام شد. در این گردهمایی مسئولان پیرامون تمدید تاریخ برگزاری و اهداف جرگه به سوالات محصلان پاسخ گفتند. فیض الله قرداش گزارش میدهد.
چگونگی برگزاری جرگه مشورتی صلح و همچنان عوامل تأخیر راه اندازی این جرگه از تاریخ 8 جوزا به 12 جوزا از جمله موضوعات اساسی بحث هایی بود که روز دوشنبه شماری از محصلین پوهنتون کابل ضمن پرسش هایی از مسئولین برگزاری جرگه مشورتی صلح داشتند. گل‌آقا احمدی سخنگوی کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح بر رادیو آزادی گفت تمدید تاریخ برگزاری جرگه به خاطر نرسیدن به موقع نماینده هاست.
اصل این را ما گفته نمیتونم چون تاریخ 8 جوزا را اعلان کرده بودیم و کارهای ما تاریخ 8 جوزا شروع میشه، لیکن به خاطر که نماینده های جرگه از ولسوالی های دوردست برسه و همچنان یک پروگرام آگاهی با طرز العمل ما داده باشیم درست دیگه، جرگه برای 3 روز جلس اصلی جرگه به تاریخ 12 جوزا که مطابق 2 جون میشه برگزار میگرد.
با گفته مسئولین کمیسیون عمدترین آجندای جرگی صلح مشورتی ایجاد فضای صلح و تأمین ثبات در کشور و تفاهم با مخالفین دولت در مورد توقف جنگ است که در آن نشست بزرگ حدود 1300 تن از نمایندگان ولایات، کارشناسان و اعضای جوامع مدنی و شماری از نماینده های کشورهای کمک کننده و منطقه به شمول اعضای شورای ملی و جوانان اشتراک خواهند کرد. مؤسسین اشتراک کننده در این بحث نیز سوالاتی را مطرح کردند. یکی از مؤسسین پوانزی حقوق پوانتون کابل در مورد چنین ابراز نظر کرد.
اول اینکه وجود یک راهبرد از نقطه نظر ساختاری و از نقطه نظر معماری خیلی حساسی است. خوشبختانه در افغانستان این چیزی که وجود داره بحث ساختاری در تمام سطوح وجود داره، اما زمانی که میریم بحث تطبیقی اون مورد میگیریم متاسفانه به نتیجه صفر میرسیم. امیدوار هستم که در این جرگه هم تو جرگه های گذشته نباشد.
در جرگه مشورتی صلح از مخالفین دولت افغانستان دعوت نشدند، اما برگزار کننده های جرگه می گویند که در مورد شیوه های تفاهم و مذاکره با مخالفین در این جرگه بحث می شود. انتظار می رود نمایندگان مردم که در جرگه اشتراک می کنند بتوانند راه های درستی به هدف استقرار صلح در کشور بیابند.
از بحث مشورتی در پوانتون کابل به خاطر برگزاری بهتر جرگه مشورتی صلح گزارش بود و شنیدید که مسئولان برگزاری جرگه مشورتی صلح میگویند مشکلات تکنیکی موجب به تعویق انداختن برگزاری این جرگه از 8 جوزا به 12 جوزا شده است، اما باور ندارند که مشکلات تکنیکی علت اصلی به تعویق افتادن برگزاری این جرگه شده باشد. احمد سعیدی یکی از کارشناسان است که قادر حبیب در مصاحبه این موضوع را از وی پرسیده است.
علت به تعویق افتادن جرگه مشورتی صلح شما در چی میبینین؟ مقامات میگن که مشکلات تکنیکی است و همی کسایی که دعوت شدن به وقت نرسیدن.
نه، مشکلات تکنیکی خب معنا نداره، این واقعیت نیست، بخاطر از اینکه جرگه از 12 صبح 8 جوزه به تعویق افتاد. این چی رقم رای بود تا یک بار مسافران نرسید. اصل واقعیت ایست که جرگه که را به کابل دایر میکنن باید اعضای پارلمان و سی جرگه دارو اشتراک کنه و یک طبق از ولایت، چون اوشی جرگه سه خواهش عمده از رئیس جمهور داره: معرفی کابینه، یک تعیین و اعلان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، سوم اوشی جرگه تقاضا داره که معضله کوچی های و مرادله هزاره حل فصل، چون هر سهش حل نشده تعریف کرده اوشی جرگه که اگر اینا را ریاست دولت برگزار نکنه ما در جرگه اشتراک نمی کنیم. وقتی که اونسی جرگه در این جرگه اشتراک نمی کنه برای این جرگه نیمه میشه، یعنی نیمه بیمفهوم میشه. بیخاطر یک هفته این جرگه رو به تعویق انداختن یا دو هفته که اگر بشه اعضای پارلمان به نحوی راضی شن، یعنی مسئله کوچه ها حل شد.
سعیدی صاحب چی فکر میکنین در این چهار روزه که این جرگه به تعویق افتاده؟ آیا این مسائل را که شما اشاره کردین همه این مسائل در این چهار روز حل خواهد شد؟
من فکر میکنم اگر صداقت باشه، همکاری بین هر تو باشه، رای هر بار رئیس جمهور میتونه معرفی کنه. اون چیزی ما خبر هستیم رئیس جمهور پافشاری داره که اون وزیرهای که ناکام شده، پس ما اونا رو معرفی میکنم. پارلمان اینو قبول نداره، یک مشکل و یک مسابقه دیگه هم هست. پارلمان خود بار دوم کاندید کردن، میخواهند یک امتیاز بزرگتری بخرن و رئیس جمهور هم میخواهد پارلمان خود و خمیر کنه. یک مسابقه است، همچه مسابقه ای را ما به نفع منافع ملی افغانستان نمیدیم. هر کس که ای را دامن میگره ضربه بر منافع ملی و ملت افغانستان میزنه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چندگان گرامی، احمد سعیدی بود و مسئله به تعویق افتادن برگزاری جرگه سال.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها را ادامه میدیم و میپردازیم به رویدادهای منطقه. تلاش به خاطر اثرگیری گفتگوهای صلح میان هند و پاکستان، چیزی که صدر اعظم هند امروز روی آن تاکید کرد. در یک کنفرانس خبری کم سابقه گفت که حکومتش حاضر است در مورد برقراری صلح و اعتماد سازی با رقیب دیرینه اش پاکستان گفتگو کند. این سخنان سنگ در حال مطرح می شود که همتای پاکستانی اش یوسف رضا گیلانی هم با گفتگوهای صلح میان دو کشور ابراز خوشبینی کرده است، اما خوشبینی این دو رهبر سیاسی در چه حد میتواند جنجال های موجود میان هند و پاکستان را برطرف کند؟ مصطفی صدیقی در این باره جزئیات بیشتر را که در رسانه ها بازتاب یافته تقدیم میکند.
هند و پاکستان دو کشور صاحب سلاح هسته‌ای و دو رقیب دیرینه است، تلاش ها برای رسیدن به صلح سخن گفتند. منموهن سینگ صدر اعظم هند این اقدام را یک تلاش بزرگ دیپلماتیک به منظور بهبود روابط میان دو کشور خوانده و یوسف رضا گیلانی همتای پاکستانیش هم روی اثرگیری گفتگوهای صلح و اعتماد سازی میان دو کشور توافق کرده است. اعتمادی که پس از حملات تروریستی خونین دو سال قبل در شهر ممبای هند در هم شکست. صدر اعظم هند هم در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت که این تلاش‌ها به هدف پرساختن خلای اعتماد با پاکستان صورت می‌گیرد. سینگ با لحن خوشبینانه گفت که امیدوار است این روند به پیش برود. اما تلاش‌ها به منظور اثرگیری گفتگوهای صلح میان دو کشور همسایه رقیب چقدر عملی خواهند بود؟ چقدر می‌تواند اعتماد از دست رفته را دوباره حاصل کند؟ خان مجید بابور خبرنگار رادیو مشال رادیو آزادی در این مورد زیاد خوشبین نیست. او میگوید که مقام های سیاسی هر دو کشور بر سیاست های خارجیشان تسلط کامل ندارند و حرف اول را همیشه مقام های نظامی و استخباراتی میزنند. بابور این لحن و لفظ خوشبینانه دولت مردان پاکستانی و هندی را صرفا حرکات دیپلماتیک میخواند که بجز از یک حسن نیت ظاهری چیز دیگر نمیتواند تفسیر شود. او مسئله را تذکر میدهد که امکان رسیدن به صلح میان دو کشور را دشوار میسازد.
دو پاکستان و دو هندستان به منسک
مسئله عمده میان هند و پاکستان موضوع کشمیر است که اردوی پاکستان به آن از یک منظر مهم مینگرد. پاکستان این موضوع را روی هر میز مذاکره مطرح خواهد کرد که از نظر آنها باید اول مسئله کشمیر حل شود، بعدن روی دیگر مسائل صحبت شود. به نظر من هندوستان نه به بحث روی این مسئله حاضر بوده و نه در آینده حاضر خواهد شد.
خو هندوستان دیت چرم نده تیار و نبه تیار شیز ما به نظر.
خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارش نوشته که هند و پاکستان به خاطر از سرگیری مذاکرات صلح زیر فشار قرار دارند، اما هر دو کشور همسایه در خصوص مسئله کشمیر پیشرفت های اندکی داشتند. هند و پاکستان تا حالا سه بار روی همین موضوع جنجال برانگیز با هم جنگیدند. ادامه تنش ها میان دو کشور بر افغانستان هم بی تاثیر نیست. ایالات متحده آمریکا با توجه به حضور نظامی گسترده اش در افغانستان و پایان یافتن جنجال های سیاسی میان هند و پاکستان به نحو علاقمند به نظر می رسد. به طور که این کشور امیدوار است که اگر این تنش ها کاهش پیدا کند، پاکستان فرصت خواهد یافت تا نیروهای بیشتری را به منظور جنگیدن با طالبان و القاعده به سرحد غربیش با افغانستان منتقل کند.
پنج و چهل و یک دقیقه اینجا رادیو آزادی است. والا نگاهی به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن داریم که روزنامه های امروز کابل را برشنا نظری مرور کرده است.
روزنامه اراده از ادامه اعتصاب اعضای ولسی جرگه افغانستان در خصوص عدم معرفی وزرای باقی مانده کابینه خبر داده و بر نقل از آنان نوشته است در صورتی که به خواسته آنان پاسخ مثبت دادن نشود، آنان جرگه مشورتی سال را تحریم خواهند کرد. روزنامه در جای دیگری در مورد نقش نیروهای بریتانیایی در افغانستان تبصره کرده و به نقل از یک مقام ارشد آن کشور نوشته است که بریتانیا بی پول دیگر نمیتواند در افغانستان نقش ایفا کند. روزنامه در سر مقاله خود در مورد فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان تبصره کرده و از مشکلات این راستا خبر داده است. روزنامه دولتی انیس در سر مقاله شماره امروز خود در مورد آشتی و رسیدن به صلح در افغانستان تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که آشتی نیاز هم است، اما باید این تلاش ها حمایت های منطقوی و مردمی را با خود داشته باشد. روزنامه در این حال خبر داده است که رئیس جمهور کرزی در مورد میکانیزم برگزاری جرگه صلح با رؤسای هر دو مجلس شورای ملی افغانستان دیدار کرده و در مورد با آنان بحث و تبادل نظر نموده است. روزنامه راه نجات در مطلب در مورد عملیات قندهار تبصره کرده و در این میان نگرانی های مردم را در خصوص راه اندازی این عملیات و کشته شدن احتمالی افراد ملکی منعکس کرده است. روزنامه در جای دیگری از نقش والای معلم در جامعه افغانی یادآوری کرده و اما در این میان بسیاری از مشکلات را که معلمین با آن روبرو هستند مورد بحث و بررسی قرار داده است. مشکل بیکاری در افغانستان و عواقب ناشی از آن از دیگر مطالب این روزنامه است که با سخنان شماری از افراد بیکار جامعه انعکاس یافته است.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم. از برنامه روستای من، خانه من در خدمت شما شنوندگان عزیز قرار دارم.
در قریه امام جعفر خصوصا در موسم بهار اینجا گلهای لالا و بعضی گلهای رنگ آرنگ دیگر می روید و تمام منصه بسیار سرسبز می باشد که با وجود آمدن بهار تمام علف ها پس از سر زنده می شه.
مای من شاری کلام آبا باش کاب نجام کتی جوانای فیره منه
کی مشوره هیچ با دختر صورت نمیگیره. اکثر وقت قسم میشه که دخترش خبر نیست. یک وقت برش میگه که فردا نامزدی تو از فردا عروسی تو از این قسم که او دختر مریان میمونه که چه قسم ما چه وقت نامزد شدیم چه وقت باز عروسی میشه چه قسم گرست. خیلی کسانی که نیکاری از زندگی میکنن یه یک نو شرم میپنداره که چه قسم یک پدر بوره با دختر خود مشوره بکنه که ما خودتا به یک نفر دیگه عروسی میکنیم. این بوره اونها یک نو شرم است. سالهای متمادی جریان جنگ 30 سال ای کاوش‌های خود سرانه اونجا هم صورت گرفته بودند.
اگر تا پایان این برنامه با ما باشید اما این معلومات را خواهید شنید. ما را در این برنامه در معرفی قریه امام جعفر سرپل نقیب‌الله اسحاق‌زی یکی از باشندگان این روستا یاری می‌رساند. ما یک جا تپه‌های سرسبز را عبور کرده و راه پر از فراز نشیب را می پیماییم. هنوز به سر پل نارسیده نقیب‌الله در مورد قریهش امام جعفر می گوید
قریه ما قریه امام جعفر در امتداد سرک بین سر پل و شبرغان واقع شده که در دو طرفی قریه شرق و غربش دو دریایی که به دریای سفید و دریای سیاه یاد می شود وجود داره و در طرف شمالی این قریه امتدادی خط جوزجان واقع شده و در طرف جنوبی این قریه پل سر پل واقع است که این قریه اکثر مناطق زمینی قریه که است اصل خیز بوده و هموار می باشه که در بعض جاها تپه های بسیار بزرگ و قشنگ دیده میشه که بعد از که در موسم بهار همیشه سبز می باشه و لاله ها می روید.
این تپه ها خیلی زیبایند. دو دریایی که از کنار روستای امام جعفر می گذرد و زیبایی این قریه در میان این تپه ها افزودند. اگر خواهی در این موسم از کنار این تپه ها عبور کنی و گلهای لاله و رنگارنگ آن را بینی دیگر ندلت و نذهنت این مجال را برایت می دهد که قریه امام جعفر را با یک بارگی ترک گویی. آنجا می نشینی، دشت های آن را می بینی و از دیدن مناظر طبیعی آن لذت می بری. به همین دلیل مردم نوروز را در اینجا جشن می گیرند. در کنار زیارت امام جعفر که اولاده حضرت علی خلیفه چهارم اسلام است میله برپا کرده زیارت میکنند و مراسم جندبالا را در همین جا یعنی در قریه امام جعفر نظاره میکنند.
اینجا یک زیارت وجود دارد، زیارت امام جعفر. در این زیارت هر سال در سالهای روزهای نوروز جندبالا میشود که مردم از تمام ولایات شمال کشور اینجا میاد که بر 40 روز اینجا میله بسیار مقبول گرفته می شود که چرا طرف این زیارت یک باغ کوچک وجود داره که این باغ یک دریای کوچک جریان داره که اینجا یک منظره طبیعی بسیار مقبول به وجود آورده که مردم که یک تفریحگاه بسیار خوبی برای جوانا و هم از دخترها و پسرها می باشد. قبل از انقلاب اینجا یک در زیارت امام جعفر توسط پدرکلان ما یک میله بسیار قوی گرفته می شود که او تا تاسک بعضی مسئولین از کابل هم جای تشریف می آوردن که اونجا بزکشی صورت می گرفت. همچنان بعضی میله های اتن و دول و سرنا و چیزا صورت می گرفت که حالی و چیزا وجود نداره ولی فقط اثار و چیزا باقی است ولی یک تفریحگاه امام جعفر دخترها و پسرها میله خود می گرن.
وجه تسمیه این روستا همچنان به نام این زیارت یعنی امام جعفر نسبت داده می شود و نام روستا را به خاطر همین زیارت گذاشتند. می گویند نشانه های از وجود آثار تاریخی در تپه های دور پیش این روستا دیده می شود. نظر به کاوش های غیر قانونی توسط زورمندان و دزدان آثار تاریخی از این تپه ها، کوزه ها، ظروف پربه ها و برخی آثار دیگری به دست آمده که تاریخ گذشته را نشان می دهند.
یک تپه وجود داره که به نام تپه امام جعفر یاد میشه. حد صدا میشه که یک تپه تاریخی بوده، در اینجا قلعه های تاریخی وجود داشته که بعضی آثار تاریخی هم از اینجا به دست آمده. اول باشندگان این محل میگه که قلعه تاریخی بوده و یک تپه بسیار مشهور میباشه و یک قلعه دیگری به نام قلعه مومنجان یاد میشه که از اونجا هم آثار تاریخی و بعضی از اقلام تاریخی به دست آمده که او هم بسیار یک تپه مشهور است. ولی یک تپه دیگری به نام تپه قلعه کهنه که از قریه امام جعفر تقریبا 1 کیلومتر دورتر است، قریه دیگه امام سیدآباد وجود داره. اونجا هم یک تپه بسیار تاریخی وجود داره که یک تپه بزرگی است که قسم گمان می رود که او یک قلعه تاریخی بوده در وقت شاهان گذشته. اینجا یک جای تاریخی بوده که از اونجا هم بازی اقلام تاریخی به دست آمده، ولی تا هنوز در اینجا دولت و یا هم مردم از طرف تاریخ کدام انجوهای خارجی و یا کدام مالک خارجی هیچ توجه صورت نگرفته. اگر اونجا به طور علمی دقیق ثابت بکنیم و یک جای بسیار تاریخی می باشه و از اونجا بسیار آثار قدیمی و بسیار آثار خوبی به دست آمده میتانه که برای میزیم ما افغانستان بسیار مؤثر واقع می شود که برای اقتصاد کشور ما هم تاثیر بسیار مثبتی دارد.
میگویند 3 دهه جنگ نه تنها داشته های معنوی این کشور را به یغما برد، بلکه در تخریب و چور و چپاول داشته های فرهنگی این کشور نیز نقش داشت. این باشنده قریه امام جعفر سرپل میگوید چپاولگران و یغماگران خارجی با همدستی دزدان خائن به وطن از فرصت استفاده کرده با کاوش های غیر قانونی و غیر فنی آثار پرداختند و فریاد کردند و همه داشته های فرهنگی ما را بردند. اما نه تنها دولت های وقت به این امر توجه نکردند، بلکه مردم هم آرامی اختیار کرده دم غنیمت دانستند.
کوش های خودسرانه در جریان سال های گذشته 30 سال جنگ بسیار سریع بوده و بسیار کوش های خودسرانه و صورت گرفته، ولی برای کار آمدن دولت جدید دولت کرزی حال هم بعضی کماندانان و زورمندان و زورگویان تا اینجا کوش های مخفی در توسط آنها صورت میگیره که بعد از طرف های شب و بعضی از طرف که وقت هایی که کسانی وجود نمی داشت اونجا کوش های صورت میگیره، ولی بعضی اوقات از اونجا در مثال هم چیزایی بسیار قیمتی را به دست آورده و بعضی مردم را به فروخت رسانده است.
۸۰۰ خانواده در روستای امام جعفر سرپل زندگی می کنند. اگر هر خانواده را 4 نفر تخمین کنیم، اکثریت 3200 تا 3500 باشنده روستای امام جعفر مصروف مالداری و زراعت.
قریه چون که یک قریه زراعتی است و محصولات اساسی این قریه جواری، گندم، زغر، کنجد و در بعضی موسم تابستان بعضی پالیز هم میشه که اینجا تربوز و خربوز و بعضی ترکاری میشه. و
مردم در روستای امام جعفر زندگی برادرانه دارند. همه اقوام بدون تعصب بر یکدیگر در خوشی و غم خود را شریک احساس میکنند. در مراسم عروسی همه یک جا می شوند و رسم قریه آن را برگزار می نمایند. اما از مصارف گزاف عروسی و اقمار بلند شکایات وجود دارد. نقیب الله که فکر می کنم جوان است و شاید هم عروسی نکرده باشد و یا اگر عروسی کرده باشد حتما مشکلات را دیده است که در این مورد دل پر داشته که از او می شنویم.
مراسم عروسی که اینها مهر یک دختر میگه برشد بسیار بلند است که از 2 لاک افغانی گرفته تا 7 لاک الا 15 لاک افغانی میرسه بعض اوقات، که این بسیار یک رقمی گزاف و یک رقمی بسیار بلند است که اکثر جوانا نمیتونه اینی رقم بپردازه بیران بدون عروسی برای سالها و سالها مجرد میمانند. و در وقت عروسی قسمی است که بدون رضایت اکثر اوقات اقصد واقع بشه که بدون رضایت دختر و پسر عروسی صورت میگرمید، با این طور صورت میگره که والدین و یا هم بعضی اقاربی بچه که میخواه عروسی بکنه طرف یک خانه دختر میره و بخواستگاری میره که در مقابل پدر و دختر در مقابلی یک رقم بسیار بلندی که ما پیشتر گفتم 5 لاک الا 7 لاک باج اوقات 15 لاک افغانی و دختر برای تسلیمی بچه میکند که اینی یک رواجی و یک رانه بسیار مردود و ناپسند است. باز هم دینی خریه رواج داره و در اخیر این دختر بالاخره با تسلیمی بچه می شود و در مراسم عروسی هم یعنی مصارف عروسی بسیار بلند می باشه که در اونجا مصارف بسیار به جایی که والدین و فامیل دختر بالای پسر می گذارد که باید برای دختر نه فهم چند چند جوره قالین کی ضرورت وجود نیست باید بپردازه بچه و چند جوره لباس کی 20 جوره 50 جوره لباس کی ضرورت نیست ایره بالای پسر قبول میکنه که باید پسر برو به دختر بپردازه و این قسم بسیار مشکلات دیگه هم وجود داره اکثر اوقات 90% مقصود صورت میگیره که مشوره هیچ با دختر صورت نمیگیره اکثر اوقات قسم میشه که دخترش خبر نیست یک وقت برش میگه که فردا نامزدی تو است فردا عروسی تو است قسم که دختر ماریان میمونه که چه قسم چه وقت نامزد شدیم چه وقت باز عروسی میشه چه قسم گراست ولی بعضی اوقات بعضی فامیلایی که روشن فکر هستن اونها کسانی که با اسلام مطالعه دارن مطالعه زندگی اجتماعی دارن آنها با پسران و دختران خود مشوره میکنن که در خریم بسیار کم یک قسم یک چیزی اتفاق میفتد شاید در این 800 فامیل شاید یک ده فامیل کار بکنن و دیگرش این کارا رو نمیکنه یک نوع شرم برای این فامیل کسانی که در خریم زندگی میکنن این یک نوع شرم میپنداره که چه قسم یک پدر بوره با دختر خود مشوره بکنه که ما خودتا با یک نفر دیگه عروسی میکنیم یه بوره اونا یک نوع شرم است در حالی که اسلام هم به یک قسم یک امری ما را اجازه داده ولی یک فرهنگی یک کلتوری ناپسند هنوز هم حکم فرمای این جامعه است.
مراسم عروسی در دهکده امام جعفر سرپل خیلی باشکوه برگزار میگرده. عروسی 3 روز و در برخی موارد که خانواده داماد متمول باشد تا 7 روز هم دوام میکند. در عروسی ها زن و مرد قریه خرد و بزرگ همه جمع میشوند. خانواده داماد همه را به غذا دعوت میکند و نان میدهد. آنها در شب عروسی به رقص و پایکوبی میپردازند، خوشحالی میکنند و موسیقی مینوازند. به نواختن دنبوره و دوتار مشغول میشوند و هر جا صدای خوشی و سرور بالا می‌آید.
اکثر در عروسی ها موسیقی صورت میگیره که اونجا دول و دول می باشه و همراه سرنا جوانا و برای مرد اولی تر زنا که هست طبقه زن اون دایره می زنند که موسیقی آنها دایره می باشد ولی از جوانا اکثر اوقات در مراسم عروسی ها و یعنی باز مراسم میله و یا هم عید و بعضی مراسمی که محفل خصوصی میگیرند اونجا اتن میکنند که اتن بسیار مشکل میشه تقریبا تمام افراد این قریه اتن یاد دارند.
در اینجاست که از شما باز هم میخواهم مانند نقیب الله قریه و روستایتان را معرفی کنید. از داشتنی ها و قصه های زیبای آن، از زیارت ها و اماکن مقدس آن، از آثار تاریخی و موسیقی آن و از رسم و رواج ها و عنعنات آن با ما بگویید. مطمئن باشید که نشر میگردد. با ابراز تشکر از نقیب الله و خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف که ما را در تهیه این برنامه یاری رساند، در برنامه این هفته را میبندیم. خدا نگهدار.